بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تجری بود، گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که آیا تجری و فعل متجرا به که مرادمون از تجری هست قبیح یا قبیح نیست. گفتیم اقوال در مقام سه تاست. قول اول این بود که قبیح نیست، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. برای قول اول دو وجه کردیم و هر دو وجه را نقد کردیم. رسیدیم به قول دوم که گفتیم لعل قول مشهور بین متأخرینه که تجری چیه؟ قبیح هست. برای این قول هم دو وجه بنا شد ذکر کنیم. وجه اول از مرحوم آقای صدر بود. محصل کلام آقای صدر این بود که قوه یا حسن تجری، قوه یا عدم قوه تجریره، باید بریم سراغ حق و طاعه مولا، ببینیم دائرش کجاست، موقوف بر اونه. و ایشان فرمودن خداوند متعال با توجه به اینه که حق و طاعش امریش واقعی نه اعتباری، دائرش در وصول تکلیفه، دائرش تکلیف یا تکلیف و وصول نیست، فقط وصول، سواء اون تکلیف باشد یا نباشه. و فرض اینه که در تجری وصول هست ولو تکلیف نیست. خداوند در این دائره حق و طاعه داره، بنابراین شخص متجری با اون تجری و اون فعل متجرا بهش قبیحه. این ملخص کلام مرحوم آقای صدر بود که مبسوطاً در جلسه گذشته نقل کردم. اما وارد میشیم در نقد کلام مرحوم آقای صدر. خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ماست. ما سه تا اشکال بر مرحوم آقای صدر داریم. اشکال اول، ایشان فرمودن قبح تجری یا متجربه موقوف است بر حق و طاعه، که ببینیم دائره حق و طاعه کجاست. اینو دقت کنید، این موقوف بر حق و طاعه نیست، بلکه اما و اماست. یا حق و طاعه و قبح تجری متلازمینن، یا اینکه حق و طاعه موقوف بر قبح هست. اینطور نیستش که قبح موقوف بر حق و طاعه باشه، یا متلازمینن دروی یک شکن، یا نه حق و طاعه موقوف بر خدمت ما عرض کنم که قبح. چگونه حق و طاعه موقوف است بر قبح یا متلازمینن در اشکال دوم توضیحش میاد. پس بنابراین قبح تجری موقوف بر حق و طاعه نیست که ایشان فرموده، یا متلازمینن یا حق و طاعه موقوف بر قبح هست و عدم قبح. و توضیح این تلازم یا توقف از اون طرف در اشکال دوم میاد. این اشکال اول که شون فرمودن موقوف، نه موقوف نیست، نه ایشون بحث ثبوتی دارن. گفتن باید بریم دائره کجاست، بر اساس اون دائره بگوییم قبیح هست یا قبیح نیست. بحث ثبوتی. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که آقا ایشان از کسانی هستش که قائل حق و طاعه بر دو قسم تقسیم میشه، حق و طاعه واقعی و حق و طاعه اعتباری. و ایشون قائله که در همه مولاها حق و طاعشون اعتباریش الا یک مولا، و اونم حق تعالاست که حق و طاعش واقعیه. اگر بخوایم برای مثال به ذهن تقریب کنیم، مثل حسن قرب میمونه. ما میدونیم که دو تا حسن قرب داریم، یه حسن قرب اعتباری داریم، یه حسن قرب واقعی داریم. در حسن قرب اعتباری هیچ اختلافی نیست، مثل حسن قرب عقلایی و حسن قرب عرفی، که این حسن قرب اعتباریه. و یک حسن قبح هم داریم عقلی و واقعی، که این حسن قبح واقعی رو بهش میگن حسن قبح عقلی. تمام نزاع بین فیلسوف و حکیم و فقیه تو این قسم دومه. فقط در قسم اول فقها و حکما هیچ نزاعی با هم ندارن، هم فقها و هم حکما هر دو قبول دارن که ما حسن قبح عقلایی و حسن قبح عرفی داریم و امریش اعتباری. اختلافش آقا در حسن قبح واقعیش که ازش تعبیر میشه به حسن قبح عقلی، داریم یا نداریم؟ حکیم میگه ما حسن قبح واقعی نداریم، فقیه میگه چیه؟ ما حسن قبح واقعی داریم که از این حسن قبح واقعی اسمش شده حسن قبح عقلی. پس ما دو تا حسن قبح داریم در نزد فقیه، یه حسن قبح اعتباری داریم که بهش میگیم حسن قبح عقلایی یا عرفی، و یک حسن قبح واقعی داریم که بهش میگیم حسن قبح عقلی. آقای شهر در حق و طائع این فرمایش رو فرموده که ما دو تا حق و طائع داریم، یه حق و طائع اعتباری داریم و یه حق و طائع واقعی داریم. گفته همه موالی، حتی انبیا، ائمه، حکام، پدر و غیر ذلک، اینا همه اینا حق و طائعشون اعتباریه، فقط یک مولا داریم که حق و طائعش واقعیه و اون حق تعالی. این فرمایش مرحوم آقای صدر در باب حق و طائع. خوب دقت کنید، از آقای صدر سوال ما اینه، اگر مراد ایشان از حق و طائع واقعی، مرادشون همونیش که در حسن قبح گفته میشه، به این معنا چطور ما حسن قبح دو قسم داریم، حق و طائع هم واقعا دو قسم داریم، یه حق و طائع اعتباری داریم یه حق و طائع واقعی، نظیر حسن قبح چطور یه حسن قبح اعتباری داریم و یک حسن قبح واقعی. اگر مراد آقای صدر اینه که میگیم که نه آقا ما چه حق و طائع به عنوان یک امر واقعی اینو درک نمی کنیم، کما این که در حسن قبح هم گفتیم درک نمی کنیم، یعنی ما حقی داشته باشیم که یک امر واقعیست و اعتباری نیست، این رو درک نمی کنیم. خب دقت کنید، اگر مراد از واقعی این معنا باشه، حق و طائع با قبح تجری میشن متلازمین، دیگه دروی یک شکر، این بر اون مترتب نیست، اونم بر این مترتب نیست. قبح تجری یک امر واقعی است، حق و طائع هم یک امر واقعی است در مورد خداوند، هم حق و طائع امر واقعی هست، هم قبح تجری که امر واقعی است، اینا با هم متلازمن، این بر اون یا اون بر این دیگه موقوف نیست. بحث اثباتی نیست، بحث اثباتی نیست، امر واقعی امور واقعی طولیت بر نمی داره، ثابت یعنی فرض اگر گفتیم میشه اثباتی دیگه. فرض کردیم که حق و طائع هست، درست؟ از بشه به شما بگم امور واقعی طولیت بر نمی دارن، ملخصش فقط امور حقیقی طولیت بر می دارن. پس بنابراین این بر اون موقوف نیست، اونم بر این موقوف نیست، دو تا امر واقعیست. طولی بگی نه، این دیگه بحث اثباتی، بحث ثبوتیه، نه بحث علت و معلول نیست، طولیتی که میگیم اهم از اینه، اون امور واقعی طولیت بر نمیداره، این دو امر واقعی نمیگیم این در طول اونه، این موقوف بر اونه، این هر دو امر واقعی هست، امور حقیقی است که در واقع طولیت را قبول میکنه. نه قبیح این اشکال نداره، اما اون ورش هم همینه، در صورتی حق و طائع داره که قبیح باشه، هر دوش درسته، با هم متلازمه، ناشی نیست، امر واقعیه، ناشی نیست. خب از اون برم میتونیم بگیم، بگیم حقش ناشی از قبحشه، اینا با هم متلازم هست، یکی از دیگری ناشی نیست. میدونم توی نگاه میکنه، میگه چون حق دارد قبیح هست، پاشون برعکس بگین چون قبیح هست او حق دارد،
نه.
یعنی میدم قب ناشی میشه از حق. حالا شما برعکس بگیم، میگی این حق ناشی میشه از قب. فقط دو امر واقعی هست، دو امر واقعی هست، طولیت نداره. اون حق اعتباریه.
اگه حق نه
واقعا، اگر قبیح باشه حق نداره، اگر قبیح باشه حق نداره. اونجا از اون من میتونیم بگیم امر واقعی. ببینید آه طولیت بر نمیده، دو امر واقعه. خداوند حق و طاعه به عبارت اون دو تا تعبیر مختلفه. خداوند حق و طاعه داره یا تجری او قبیحه. طولیتی در کار نیست.
ها؟
نه امور اگه به اجتماع نقیزه برگرده مربوط میشه به وجود. یعنی وجود این یک طرف حتما وجوده پاست. دقت کردین امر دو تا امر واقعی است که اینا با هم طولیتی نداره. دو تا امر واقعی است، خداوند حق و طاعه داره و تجری خداوند در واقع هم قبیحه. در امر واقع بودن، در امر واقعی طولیتی نیست، توقفی نیست. میدونم شما هم از این جهت میتونید، هم از جهت وجدان خودتون میتونید بگید. یعنی از واقعیت بیان بیرون، در وجدان خودتون هم میبینید که آقا حق و طاعه امر واقعیش به قول ایشان قوه تجری امر واقعیش. این طور نیست که این موقوف بر اون و اون موقوف بر اینه. دارم عرض میکنم هم در امور واقعی طولیت نیست و هم وجدان ما میگه، میگه در وجدان که این جهت استدلال استفاده نمی کنی. در این دو تا مثال، در این مثال اینجا، در این مثال خوب، نه 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 نه، دو تا امر واقعی متمایز از هم. نه ببینی خداوند حق و طاعه داره، چه من تجربی بکنم چه نکنم، حق و طاعه امر واقعیست به قول ایشان. و یه از اون طرف هم تجری من قبیحه و انشالله نه بیدم. فرض بگیم که شما میگیم قبیحه چون تجریه حق است، این از باب این که ظلم بخواییم حسابش کنیم. گفتیم نه، ظلم عنوان تجمیعیست، عنوان مشیره، خودش واقعیتی نیست. چی شما چی میگید؟ نه ببینید شما در باب حقوق ظلم عبارت از سلب الحق. دقت کردین ظلم سلب الحق، یعنی ظلمیت موقوف بر حقه. اصلا تعریف این اینه. اما در باب حق واقعی اینطور نیست. در باب حق واقعی چه شما حق و طاعه قائل بشید، چون رفتیم ناحیه خداوند دیگه، دقت میکنید میگید آقا این قبیحه. بزنید براتون یه مثالی بزنم. کسانی که حق و طاعه قبول ندارن در مورد خدا را، بازم میگن قبیحه. کسانی که حق و طائر به عنوان امر واقعی قبول ندارن، امر اعتباری نیست، مسلمه. اما همه قبول دارن که معصیت خداوندی چیه؟ قبیحه. و اون یک معنای دیگری از حقه که خواهم گفت، اون الان میگم. اون یک معنای دیگری است که خواهم گفت، الان میگم. پس بنابراین این حق واقعی را اگر ما مراد آیه سر از واقعیت هم این باشه که آقا ما یه حق واقعی داریم مثل قبه، مثل حسنه. چطور حسن و قبه واقعی داریم، حق و طاعه واقعی هم داریم که بر نمیگرده به قبه، بر نمیگرده به حسن. خودش یک امر مستقل واقعی است و ذهن ما او رو درک میکنه. گفتیم اولا که ما اینو نمیفهمیم. اگرم بفهمیم معناش این نیستش که قب موقوف بر چیه؟ این حق واقعی است. نه، میشن متلازمین. متلازمین به این معنا که یعنی با هم هستن فعلا. هم نسبت به این قب واقعیت داره، هم نسبت به خداوند حق و طاعه واقعیت داره. و یه احتمال دوم در کلام آیه صدر هست. این رعای صدر خودش هیچ وقت تا اونجا که کلمات ایشان هست این حق واقعی رو توضیح نداده دقیقا مرادش چیه. یه احتمال دوم هست که این احتمال بعیدم نیست مرادهای صدر باشه که گفته حق و طائع بر دو قسمه، یکی عبارت از حق اعتباری مثل حق و طائع همه موالی، یکی حق و طائع واقعی و مرادش از واقعی انتزاعی باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی نمیگیم معصیت خداوند قبیحه، از قبح معصیت خداوند چی رو انتزاع میکنیم؟ حق و طائع رو انتزاع میکنیم خود از قبح معصیت. خداوند عالم اونی که مسلمه حق و طائع اعتباری نداره، اصلا بیمعناست حق و طائع اعتباری راجع به خداوند، حق و طائع اعتباری نداره. منتها ایشان چون حسن قبح عقلی قبول داره و اینم قبول داره که معصیت خداوندی عقلا قبیحه، بگیم آقا ذهن ما از قبح واقعی معصیت خداوند چی رو انتزاع میکنه؟ حق و طائر انتزاع میکنه. اگر مراد ایشان از واقعیت دقت کنیم حق و طائر انتزاعی بودنه، نه اینکه اعتباری باشه، اعتباری نیست اما واقعی مستقل هم نیست، امرش انتزاعی، انتزاعیات از امور واقعی هست. اگر مراد ایشان این انتزاعی باشه این درسته، ما هم قبول کردیم که معصیت خداوندی قبیح و ازش انتزاع میشه چی؟ حق الطائع. اما این حق الطائع این موقوف است بر قبح معصیت، دیگه قبح معصیت موقوف نیست بر چی؟ بر حق الطائع. این موقوف است بر قبح تجری، قبح تجری دیگه موقوف نیست بر چی؟ حق الطائع. و این رو قبول کردیم که ماها وقتی حسن قبح عقلی رو پذیرفتیم یک، و وجوب طاعت عقلی خداوند رو پذیرفتیم دو، خب معلومه که ذهن ما یه مفهومی انتزاع میکنه به عنوان چی؟ حق الطائع. چون معصیت خداوندی عقلا قبیحه، تجری نسبت به خداوند عقلا قبیحه، ما از این قبح این دوتا انتزاع میکنیم چیره؟ حق و طائر در موارد معصیت و موارد تجری. پس اگر مراد ایشان این که میگن اگر، چون خود ما هم نمیدیم دقیقا مراد آیشت چیه، چون آیشت به رسیده که خداوند نمیتونه حق و طائع اعتباری داشته باشه، یا باید بگیم خداوند حق و طائع نداره، یا اگر گفتیم حق و طائع داره اعتباری مسلم نمیتونه باشه. حق و طائع خداوند وقت میشه واقعی. اگر مراد ایشان از واقعی نظیر واقعیت حسن قبح باشه این رو گفتیم قبول نداره. اگر مراد ایشان از واقعی فقط انتزاعی باشه که در طول قبح معصیت یک و قبح تجری عقلا دو ذهن ما یه مفهومی رو انتزاع میکنه به عنوان حق و طائعه، اینو قبول کردیم. این میشه حق و طائعه واقعی به معنی انتزاعی. اگر این مرادهای صدر قبول داریم، سوال اینه که در این صورت قبح تجری موقوف بر حق و طائعه، قبح معصیت موقوف بر حق و طائعه، یا برعکس؟ دقیقا برعکسه. این حق و طائعه است که موقوف بر قبح معصیت، این حق و طائعه است که موقوف بر قبح چی؟ تجری. اونم در مرحله انتزاع. یعنی بر قبح معصیت، وقتی میگیم موقوف تأثیت، تشخیص معصیت گفتیم معصیت عبارت از تکلیف فعلی منجر، وقت تکلیف منجز فعلی غیر تکلیف هم بیش گفتیم تجری. مراد تعریف کردیم معصیت را مولا طلب داشته باشه و به این طلب احتمال تعلق گرفته باشه، مولا طلب نداشته باشه و به این طلب موهوم احتمال تعلق بگیره و معذری هم از جانب مولا نباشه. اینش میگیم تجربی. خب منجز گفتیم در منجز میگیم سراغ میگیم مثلا قط مشهور میگن قط منجزه، درست؟ میگیم آقا اگر قط تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، این قط میشه منجز و اون تکلیف فعلی میشه منجز و مخالفت این تکلیف اسمش معصیته. و اگر قطعی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی موهوم، اون قطع میشه منجز، اون تکلیف موهوم هم که موهومه، مخالفت با این قطع اسمش تجریه. منجزیت شک چی؟ یعنی احتمال؟ منجزیت شک؟ احتمال یعنی؟ بله خب ما هم میدونیم فرق نمی کنه. حالا اون کاری به مشهور نداریم، اون سقراط که چی منجزه یا نه. نه 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 ببینیم، ما از اینجا میگیم آقا، ما میگیم اگر احتمال دادیم، خوب دقت کنید، احتمال بگیر تعلق بگیره به تکلیف چی؟ به تکلیف فعلی، یا تکلیف فعلی واقعا موجوده یا موجود نیست. اگر موجود باشه عقلا مخالفت با این تکلیف فعلی محتمل عقلا قویه و در اینجا اسمش هست معصیت. و اگر احتمال تعلق گرفت به تکلیف فعلی موهوم، میگیم مخالفت با این احتمال عقلا قویه و چون عقلا قویه اسمش هم هست تجریه. این چون نه قویه هست و اسمش تجریه، چون در این دوتا یعنی اولی و دومی قویه، ما انتزاع میکنیم حق و طائر برای خداوند عالم. همین سادگی. کجاش اشکال داری؟ مولای درجش نمیرایی مطلب که عرض کردم. خیلی نمیخواد فکر کنی مطلب درستیه، اگر مطلب اشتباه یا محتمل اون اشتباه گفتن فکر کنی. حسن و قبه اعتباری، ببینید حسن و قبه اعتباری مربوط میشه به اون، مثلا فرض کنیم در نزد عقلا، مثلا فرض کنیم ما حسن قبح اعتباری رو داریم، اطاعت فرزند مثلا، برای مثال میخوام بگم اطاعت حاکم مثلا قبیح عقلا هم دقت کنیم، یا مدیر قبیح عقلا هم، وقت در اینجا استحقاق و عقوبت هم عقلاییه، یعنی عدم قبح عقوبت هم اعتباریه دیگه، واقعی نیستش کدومه. نشه یکی میشه، منتها نشه یکی چوب میخوره. یکی چوب میخوره که واقعا قبیح نیست، یکی چوب میخوره اعتبارا قبیح نیست، اما چوبه رو میخوره، نشه یکی میشه. اما در خداوند دیگه اعتباری راه نداره. مثلا کسی از مدیر اطاعت نکرد، بله شاره، نه مولا، هم مولای اعتباری قبول، خودش مولا خوده، یعنی مدیر که میشه آخر ما چیه؟ نصف حقوق ما رو کم میکنی، بته مجازاته. او هیچی با دستور بده، اگه دستور بده مثلا فرض که مدیر اداره، این اداره الف به من دستور داده، خب من اگر مخالفت کردم مدیر اداره الف به من چوب میزنه، چوبشن چیه؟ حقوقم کم میکنه. میریم سر مولای خداوند، خداوندم روز قیامت علاوه بر این کسری حقوق اونم یه چوب دیگه اونجا به ما میزنه. اون دائر مدار اینه که خداوند اگر به من بگه که حرف مدیر اداره گوش کن، روز قیامت یک چوب علاوه بر این چوب دنیا یه چوب هم اونجا میخوریم. اگر خداوند نه هیچی نگه راجع به این مدیر اداره مون، نبگه گوش بده، نبگه گوش نده، ساکت باشه، یعنی واجب نکنه بر من، دیگه روز قیامت به خاطر گوش نکردن حرف مدیر اداره دیگه چوب نمیخوری. چطور مولا گفته مثلا شوربه خرم نکن؟ اگر مولا نمیگفت شوربه خرم نکن، روز قیامت چوب هم نمیزن. اگر گفته باشه به من که مکلفم، به من بگه حرف مدیر اداره تو گوش بده، گوش ندن دو تا چوب میخورن، یکی در دنیا از مدیر، یکی در آخرت از مولا. اگر نگه یه چوب فقط میخورم. از ادله ما، از آیات و روایت، ما علم غیب که نداریم که.
مثلا میگن روایت قوانین رانندگی خلاف چیزه،
خب هر کسی میگه خلاف شرعه، یعنی در ادله که نداریم که مثلا لا یجوز المرور مثلا از چراغ قرمز، قطعا نداریم، حتما یه عنوانی رو منطبق میکنه و میگه از کتاب سنت استفاده میشه که این عنوان محرمه. مثلا فرض کنید اختلال نظام، کسایی که قائلا از باب اختلال نظام حرامه، اینا میگن از ادله استفاده میشه که اختلال نظام در نزد شارع چیه؟ حرامه. و تطبیقش دیگه به دست شارع نیست، به دست ماست. عبور از چراغ قرمز مصداق اختلال، پس این هم میشه چی؟ حرام. بله، اگه این فرمایش مطابق واقع باشه دو تا کتک میخوره، یکی در اینجا قبض جریمه، در آخرت او قبض جریمش راحت، او سختره به مراتب چیه از این قبض جریمه. اون جریمه کردن یه بحثه، جریمه کردن یه بحث، تخلف یه بحث دیگریه. امکان داره اتفاقا در این دنیا جریمه نشه. چرا؟ چون کسی متوجه نشده، چون اکثرا کسایی که چراغ قرمز عبور میکنن، وقتی عبور میکنن که کسی متوجه نمیشه، یعنی پلیس متوجه نمیشه. نه دیگه، اصلا شما عبور نکردین که شما از قیامت میترسین دیگه. شما از قیامت نباید بترسین، چون دیگه چه حرام باشه چه حلال باشه در هر دو صورت شما عبور نکردین. آره، اما اون یه بحث دیگریه. چه فهم؟ اگر بگیم بله، اگر اینطور بگیم این دوره، منتها دوریست که غیر محاله. اینطور نمیگیم، اگرم بگیم دوره غیر محاله، فقط دور در یک جا محاله، در علیت محاله، در غیر علیت هیچ دوری محال نیست، عنایت بشه. پس بنابراین اگر گفتیم مراد آیه صدر از واقعیت حق و طاعه انتظاییشون، خدای صدر توضیح نداده اصلا، باز نکرده این حق و طاعه واقعی چیه اصلا، فقط گفته حق و طاعه خداوند واقعی است، اعتباری نیست. این مطلبش درسته که اعتباری نمیتونه باشه، اما واقعی به چه معناست؟ اگر به معنای انتظایی باشه ما قبول میکنیم، ما قبول داریم، اما خب معلومه که قبح معصیت و قبح تجری دیگه موقوف بر حق و طاعه نیست. مثلا این حق و طاعه از قبح معصیت انتزاع شده، این حق و طاعه از قبح تجری تازه انتزاع شده دیگه، این موقوف بر اونی. پس واقعیت به این معنا رو قبول داریم، وقتی هم به این معنا قبول داریم دیگه اینجا موقوف نیست، این انتظاعش موقوفه بر اونه. ما کی انتظاع میکنیم قبح حق و طاهر؟ جایی که قبحی باشه از اون قبح انتظاع میکنیم چیره؟ یه مفهومی به عنوان حق و طاهر. بفرمایید.
این حق و اثباتی بزنیم، اینه که ما از حق و
طاهر اثباتن دایره و متجرده که باید مفروغان ان بگیره، یعنی باید مفروغان ان بگیره، وقت رابطه علی باید تمام بشه، رابطه علی در امور واقعی بر نمیداره اصلا.
یعنی امر جدا یه چیزی داریم، یه امر واقعی داریم که در این محدوده قدر عقلی وجود دارد مخالفه.
یعنی بنابر معنی اول ما دو تا واقعیت داریم، اون که چی؟ معناش اینه که آیه صد از حق و طاهر قبول نیست، برش بگردونه به حسن قوم. یعنی اون معناش اینه، اون معنی احتمال نیست در کلام آیه صد. در دوره قبل میگفتیم اگر مراد آیه صد این باشه، این احتمال اصلا مرادش این احتمال نمیدیم مراد آیه صد این باشه. آره، ظاهر کلام ایشان که حق و طاهر غیر از قبح و حسنه، حتی به حسن قوم نداره. ما چیزی داریم، امری داریم جدا از حسن قوم به نام حق و طاعه، و این حق و طاعه خداوند واقعی است نه اعتباری. این که اعتباری نیست قبول کردیم، این که واقعی هست دو تا معنا درش مفتنده، یکی این که واقعی مستقل نظیر واقعیت حسن قوم، این رو گفتیم بهش معتقد نیستیم. یکی واقعی به معنی انتزاعیه، اعتباری نیست. ما از قبح معصیت انتزاع میکنیم چیره؟ حق الطائره. از قبح تجری انتزاع میکنیم. اگر این معنا باشه، این معناست که قبول داریم، منتها این خلاف کلام ایشان در اینجا میشه که ایشان قبح رو موقوف میکنه بر حق الطائره، قبح تجری و معصیت رو موقوف میکنه. بفرمایید. نه، اون منشأشه، اون منشأشه، اون منشأشه. منشأ غیر از اینه که امر واقعش یعنی چی؟ خود حق الطائرش اون قائله که حق الطائر واقعیست بر خداوند. یعنی چی واقعیه؟ انتظائی؟ نه ببینید، اگر انتظائی باشه از مالکیت انتظار نمیشه ایز برد. نه، ایشون میگه منشأش اینه. اون میتونه منشأ باشه برای قبح معصیت و تجری و ما از قبح تجری و معصیت انتزاع کنیم حق الطائره. میدونم منافات نداره با این عرض من که ایشان بگه چون خداوند خالق است و چون خداوند مالک است، چیه؟ اطاعت او عقلن واجبه، معصیت او عقلن قبیحه، تجری او عقلن قبیحه. از این وجوب و استفاده انتزاع کنیم چی؟ حق الطائره. این درست اشکال نداره، ما هم قبول داریم، منتها این چه انتزاعی. اما از با یه واسطه، چون خدا خالق است معصیتش قبیحه. چون خدا میدونم نمیزنه، نه میدونم ایشون نمیزنه، ایشون هیچ چی نگفته، گفته این حق الطائره ارتکاز کرده خودش که امر واقعی است نه امر اعتباری. خیلی هم وقت داره که اینم قبول کردیم، چون نمیخواد ایشان حق و طائره برش گردونه به حسن قبول. اون احتمال نیست که آیه صد بگه یعنی خداوند حق و طائره داره، یعنی اطاعتش واجبه. خداوند حق و طائره داره، یعنی اطاعتش قبیحه. این برش نمیگردونه به اون که بشه عبارتون اخرى همون. اینم قبول، این قبول کردیم ما، درست اینا رو همه رو قبول کردیم. گفتیم این واقعیت اگر به معنای انتزاعی باشه قبول میکنیم از ایشان. بگه آقا اطاعت خداوند عقلا واجبه، بعد معصیت خداوند عقلا قبیحه، میگیم بعد از این حسن و قبح عقلی چی انتزاع میکنیم؟ حق و طائره برای خداوند، دیگه اعتباری نیست. نه اون انشاءالله نه در اصول عملی میگیم اون دور وارد نیست روی مبنا. نه نمیدونم روی مبنا، نمیدونم اونجا در بحث دوباره در اصول عملی مبسوط میاد، چون باید بیان رو توضیح داد، قبح قابلا بیان رو باید توضیح داد. بیان عنوان گفتیم مشیره، اصلا گفتیم بیان هیچ مدخلیت نداره، عنوان مشیره فقط و هیچ دوری هم لازم نمیاد. خدمت شما عرض کنم اینم اشکال دوم. اشکال سومی که بر مرحوم آقای صدر هست، میگیم آقا قطع نظر از اون اشکال اول و دوم، آقا حرف یک امر عرفی، یعنی عرف این رو حرف که باید ببینه. در نظر عرف هیچ فرقی بین مولای اعتباری و مولای حقیقی اصلا نیست. ما با آقای صدر موافقیم که همه موالی غیر از خداوند عالم موالی اعتباری هست، از نبی اکرم، از امام، از مدیر، از پدر، از حاکم و غیر ذلک، همه اینا موالی اعتباری هست. خب در نظر عرف آقا فرقی میکنه بین مدیر یا بین حاکم یا بین پدر و بین مولا حقیقی، یعنی خداوند عالمه؟ هیچ تأثیری میذاره. اگر آدم فرض بین بر من اطاعت مدیر واجب باشه، اقلاءً من باید از مدیر اطاعت کنم، خب سوال میشه که وقتی که فرض کردیم که معصیت مدیر عقلاً قبیحه، این رو دقت کنیم که در طول اعتبار مولویت میتونه امور واقعی پیدا بشه که اینا اصطلاحاً بهش میگن واقعی اعتباری. گفتیم اگر آقا کسی مدیر شد عقلن معصیتش قبیحه، یعنی مدیر اگر به من دستوری داد من معصیت کردم عقلن قبیحه. حالا اگر منجز بر دستور مدیر پیدا شد، شخصی آمد از طرف مدیر گفت مدیر چه این دستوری به شما داده، من نافرمانی کردم یعنی تمرد کردم، آیا این رفتار من قبیح هست یا قبیح نیست؟ هیچ فرقی نمی‌کنه با خداوند عالم. همونطور که معصیت موالی عرفیه عقلن قبیحه، معصیت خداوندم عقلن قبیحه، تجری هر دوش هم عقلن قبیحه. ما هیچ فرقی بین این موالی عرفیه با مولای حقیقی حسب اصطلاح ایشان نمی‌بینیم. نه، آقای صد اینه برده روی خصوصیت حق ذاتی، حق ذاتی ایشون. آقای صد میگه همه موالی حقشون اعتباریه، ما هم میگیم بله. حق سوال اینه که آیا معصیت خداوند قبیح نیست؟ چرا؟ معصیت موالی عرفیه و عقلائیه عقلا قبیح نیست؟ چرا؟ با این پیشت که معصیت قبیحه. و اگر معصیت قبیح باشه چه فرقی میکنه بین تجری در مولای اعتباری و تجری در مولای حقیقی؟ من دارم اشکال به ایشان میکنم، به انکار ایشون. ایشون انکار نکردن، ایشون انکار نکردن، ایشون از حق و طاعه استفاده کردن. میگیم آقا در مولای عرفی هم قبیحه. یعنی اگر قبول کردین شما معصیت مدیر قبیحه، اگر اینو قبول کردین که فرض کردیم قبول داریم، خواهی ساعت اینه که تجری نسبت به این مدیر قبیحه یا نه. من میدونم مدیر فرمان داده دستور داده که این کار رو بکنن، اون کار رو انجام نمیدن، با این پیش فرض که معصیتش قبیحه، خب تجریش هم قبیحه، فرق رو نمی کنه بشنارم. فرض کردیم که مولا اعتبار شد، فرض کردیم اعتبار شده مولا، وقتی اعتبار شده مولا معصیتش قبیح عقلا، خب وقتی که معصیتش قبیح عقلا تجریش هم قبیح عقلا، هیچ فرقی آقا بین معصیت و تجری از یک طرف در موالی در مولای حقیقی و موالی عرفی ذهن ما فرقی نمیبینه. پس بنابراین این که ایشان رفتن دنبال حق و طاعه ذاتی، این تطویل مسیره. باید بگن ارتکاز ما فرق میذاره در موالی عرفی بین المعصیت و تجری، اما در مولا حقیقی فرق نمیبینه بین المعصیت و تجری. شما فرق میبینید؟ شما فرق میبینید؟ با این پیش‌فرض که معصیت در مولا عرفی قوی باید فرض بشه ها، شما فرق میبینید در فرق بین معصیت و تجری نسبت به موالی عرفیه و نسبت به موالی حقیقی، مولای حقیقی؟ همین که توقف میکنید خودش اشکال برای ایشانه، یعنی پس اینی که ایشان گفتن براتون ثابت نیست. با این پیش فرض که هر جا شما معصیت رو قبیح فرض کنید، در اونجا تجری هم قبیحه. در کجا؟ روشن‌تر نیست، فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه، هر جا که معصیتش قویه تجریش هم قویه. یعنی ذهن ما فرق نمی‌ذاره بین چی؟ بین مولای حقیقی و بین این. اگر معصیت قبیح باشه با این پیش فرض ها، نه همه حق و طاعه دارن، منتها یکی حق و طاعش انتزاعیه، یکی حق و طاعش اعتباریه. لذا این که ایشون اینقدر تبعید مسافت کرده وجهی نداره. پس باقیمون وجه دوم فقط. وجه دوم برای قوه تجری. وجه اول از مرحوم آقای صدر بود که از حق و طاعه استفاده کرده بود. وجه دوم انشاءالله میفته برای فردا. الحمدلله رب العالمین.